من هم سلام عرض میکنم حضور شما جناب اسماعیلی بزرگوار و دستن در کانال محترم برنامه هشتگ گفتگو، همچنین مخاطبین گرانقدرتون. با افتخاری که در خدمتتون هستم.
درود بر شما. موافق هستید با هم دیگه یه تعریف ساده روشن برای خانواده داشته باشیم که اساسا دیپ فیک یعنی چی؟ این جعل عمیق چه چیزهایی رو در بر میگیره؟ اهدافش چیه؟ رویکردش چگونه بوده و الان در چه وضعیتی قرار داره؟
ببینید، عرض به حضورتون که ما یک عبارت معروفی داریم، میگه که آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اما متاسفانه امروز ما با آینه های روبرو هستیم که امانتدار نیستن و مای واقعی رو تصویر نمی کنن، انگار بلکه یک نسخه ساختگی و جعلی رو که تحت اراده سازندگان این آینه هست از ما به جهان ارائه می کنن و به نظر میاد شکستن این نوع آینه ها همچین بیمورد و خطا هم نباشی. جعل عمیق یک پدیده نوظهوره مبتنی بر هوش مصنوعی برای تولید و تغییر فایل های ویدیویی و تصاویر هست. در واقع به عبارتی فرایندی برای سنتز یا تولید تصاویر انسان و جابجایی چهره افراد و تحریف کردن فایل های ویدیویی. این تکنولوژی یک فناوری هوشمند و بعضن خطرناک و دلهره‌آوره که قابلیت فریب افراد با محتویات جعلی ولی قابل باور رو داره. خب مستحضر هستید که فناوری‌های امروز هم میتونن خصمانه باشن، هم میتونن مفید باشن. جعل عمیق هم همینطوره. در ادامه میتونیم کاربردهای مفیدش رو هم خدمت شنوندگان عزیز بیان کنیم. اما همین ابتدای بحث عرض کنم که در واقع جعل عمیق فقط صرفاً در مورد فایل‌های ویدیویی انجام نمیشه. بله، بلکه جعل عمیق صوتی هم داریم و در واقع این هم خودش یک
بله، با اون تغییر فرکانس ما بارها شاهدش بودیم. بله. یکی از جنبه‌های آموزندی که خانواده‌ها میتونن دقت بکنن، بعضی‌ها پژوهش کردن برای رفع بدخلقی، کچخلقی یا بدغذایی کودکان، یعنی تصویر اون بچه رو قرار میدن راجبه شخصیتی که خیلی خوب میخوره و بعد وقتی ویدیو رو به خود بچه نشون میدن سر ذوق میاد که این کار رو بکنه، یعنی جنبه‌های درمانی و روانیش هم هست. فکر نکنیم که اگر ما امروز در برنامه‌مون از دیپ فیک صحبت می‌کنیم یا در برنامه هشتگ گفتگو هست هر موضوعی در زمینه فناوری صحبت می‌کنیم قصدمون فقط تخریب است. نه، قصد روشنگری هست و بدونیم که به هر چیزی که می‌بینیم اعتماد نکنیم. اما در داخل کشور ما هم چنین چیزی اتفاق افتاده. ما نمونه‌های صوتیش در هفته‌های گذشته دیدیم که یک می‌خواست تخریب تفکر عمومی راجع به درمان کرونا یا واسه واکسیناسیون رو به وجود بیاره که خوشبختانه روی کرده مسئولینی که در این حوزه بودن روشنگرانه بود، خوب بود، منطقی بود و اجازه ندادن اتفاق بیفته. الان شما رصدتون در داخل کشورمون چقدره؟ چقدر دیپ فیک توی تولیدات محتوایی در داخل کشورمون رسوخ پیدا کرده؟
ببینید، چون در واقع فناوری نوینی هست و جذاب خصوصا برای جوانها و جز مباحث روز حتی دنیای علم هم هست، در واقع در عرصه هوش مصنوعی جز مواردی هستش که خیلی علاقمند داره، هم در حوزه های پژوهشی و در حوزه های تولید محصول حتی و محتوا. عرض به حضورتون که ببینید، ما دو تا نکته رو بایستی داشته باشیم در نظرمون وقتی که داریم راجع به کاربردهای منفی در واقع دیپ فیک صحبت میکنیم. نکته اول این که در نمونه های جدید و پیشرفته جعل ژرف یا همون جعل عمیق، امکان تشخیص محتوای جعلی از محتوای واقعی بسیار سخته. این یکی از خصوصیات در واقع،
مگر که اون فرد رو بشناسیم.
بله، بله.
مثلا من برادر خودم راجب همین تصویر رو سکانس‌های عالی سینمایی تصویر خودش گذاشته من میخندم چون شخصیتش رو میشناسم، میدونم به طنز استفاده کرده از این فناوری، ولی واقعیت این که کسی که برادر من رو نمیشناسه آیا میتونه باور کنه این فرد اون فرد نیست؟
بله، دقیقاً با پیشرفتی که این فناوری ها کردن خیلی سخت شده این کار. نکته دوم این که خیلی از افراد هنگام مشاهده ویدیوهای دیپ فیک به جعلی بودن محتوای اونها هم شک نمی‌کنند و احتمال فریب خوردنشون اصلا زیاده، خیلی زیاده. حالا با در نظر گرفتن این دوتا نکته، کاربردهای منفی جعل عمیق رو میتونیم یک سری موارد عنوان بکنیم ازش. تولید محتوای غیر اخلاقی جعلی با استفاده از تصاویر چهره‌های مشهور دنیا و ترکیب و برهمنهی چهره این افراد معروف و شناخته شده با ویدیوهای غیر اخلاقی است. دومین مورد معمولا اون چه که متداول بوده، تسویه حساب‌های خصمانه سیاسی، فریب و هدایت نادرست اذهان عمومی، مثلا در ایام انتخابات یا رویدادهای سیاسی اجتماعی مهم به واسطه انتشار ویدیوهای جعلی و حاوی رفتارهای نامتعارف یا نقل قولها و سخنرانی‌های مخرب غیر واقعی و ساختگی از رجال سیاسی. و موارد بعدیش هست تحقیر و توهین به افراد به واسطه قرار دادنشون در موقعیت‌های نامناسب. مورد طنزی که اشاره فرمودید خیلی مورد خوبی بود. ببینید طنز به خودی خود سازنده است و مورد قبول و پذیرش جامعه، اما تخریب و توهین افراد و شوخی های سخیف قطعا پسندیده
نیست. یک مورد دیگه هم هست که خانم های محترم که شنونده برنامه هستن، چون خیلی از بانوان در منزل دارن این برنامه رو میشنون، لطفاً خواهش میکنم اگر ویدئویی از همسرتون یا نزدیکانتون رسید که توش موارد غیر اخلاقی دیدی شک بفرمایید، چون واقعا استفاده از این تکنیک میتواند بنیان زندگی شما رو بر هم بزنه و به قلبتون رجوع کنید و تجربه که از زندگی با همسرتون داشتید، البته اگه همسرتون خیلی محترم و اخلاقی رفتار میکنن. خب اینا باید با مشاوریم صحبت کنیم، لازم نیست در اینجا بگم. بریم اتاق فرمان. دو این روز بارونی چقدر صحبت کردن با شما لذت بخشه.
چه خبر؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو. اسماعیلی سلام.
سلام حسن جان، چه خبر؟
ابتدا 16 آذر روز
دانشجو، تبریک بهت میگم،
تبریک میگم به تک تک دانشجو و علل خصوص خودم.
خودت که اصلا شاهکار، به همه دانشجو
تبریک میگم. حتما فردا دیگه فارغ التحصیل میشم دیگه، تمومه.
پس من پس میگیرم. تو تا روزی بودی که
میگه روز دانشجو برای ما وقتی تبریک داره که کلاس 8 صبحمون کنسل بشه. اینم خیلی مهمه. خب بپردازیم به موضوع جذاب امروز برنامه‌مون در رابطه با دیپ فیک یا جعل عمیق، یا اصلا بخوایم خودمونی بگیم اند جعل،
دیگه آخر خالی بندی.
وقتی دیگر به چشممان هم نمیتوانیم اعتماد کنیم. یه روزگاری بود که میگفتن تا با چشم خودت ندیدی یا با گوش خودت نشنیدی باور نکن، اما با توجه به پیشرفت تکنولوژی که الان دیگه تو این دور زمانه داریم، این جمله هم دیگه کاربردی نداره. پس به روزگاری که دیگه نباید به چشممون اعتماد کرد و نه به گوشمون اعتماد کرد خوش اومدیم.
آقا یه زمانی تنها دفاع آقا این بود فتوشاپ، آقا فتوشاپ دیگه اونم کهنه شده.
همینو میخواستم بگم، یه زمان قدیما میگفتن فیلم فتوشاپ و ما میخندیدیم. آره. دقیقا به واقعیت پیوست همچین اتفاقی. این تکنیک برای اولین بار توسط یک دانشجوی دکترای کامپیوتر به نام گوتفلو اختراع شد که بر مبنای هوش مصنوعی به واسطه اون تصاویر و ویدیوهای دروغین اما واقع گرایانه درست میشد، که البته کاربردش رو توی معمولا گوشه تلفن همراه میخواست میشه گفت پیشرفت بده. اونجا
من بیش از اینا با هم صحبت کردیم. ببین اولین بار توی فیلم فارست گامپ انجام شد، سه دهه قبل انجام شد، توی سینما بود، اونم برای یه سکانس خیلی کوچولو برای بازسازی یک روایت تاریخی. اما رویکرد تلفن همراهیش مال همین دهه اخیره که واقعا فاجعه داره میسازه.
درسته، حالا یکم پیشرفته تره دیگه.
دقیقاً.
آره. برای نمونه هم اگر بخوایم بگیم، اخیراً ویدیویی از باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده منتشر شد که در اون دونالد ترامپ رو یک احمق دونست، قشنگ این جمله رو گفت و همه باور کردن.
بعد طبیعیه که چنین چیزی رو بگن.
بعد رفتن تهش رو در آوردن، دیدن که از تکنیک دیپ فیک استفاده شده. اما معمولا از این تکنولوژی در زمینه سینما استفاده میشه که اخیراً کلته جدیدن هم اضافه شده به برخی از اپلیکیشن های تلفن همراه هم این قابلیت رو دارن. بعضی از کامنت ها رو هم بخونیم در فضای مجازی. گفتن که همین حرفی که زدیم قدیما میگفتن فیلم فتوشاپ، ولی الان حقیقت پیدا کرده، چقدر عجیب شده واقعا دور زمونه. گفتن که به نظر شما چطور تفکیک کنیم با این وضعیت حقیقت رو از فیک بودن؟ اینم یک سوالی بود که
حتما تو دل برنامه میپرسیم.
دقیقاً از کارشناسان عزیز برنامه‌مون. یک کاربر دیگر هم گفتن از وقتی این تکنولوژی اومده دیگه کسی امنیت نداره.
ما هیچ وقت امنیت نداشتیم. اون فضای مجازی تازه فهمیدیم.
واقعا فضای مجازی اصلا امنیت نداره. این بود اخبار فضای
خیلی
مجازی.
خیلی لذت بردم مثل همیشه حسن جان. اخباری که انتخاب میکنی و شیوه اجرایت بسیار دوست دارم. بازم به تبریک میگم به عنوان دانشجو. امیدوارم که مراحل بالاتر رو طی بکنی. این پایان درست نباشه فردا و انتظار داریم که انشالله بهتر. خب و اما سرکار خانم دکتر فاطمه نصری، بزرگوار، روز دانشجو بهتون تبریک میگم، چون میدونم همیشه اهل معصومه بود. ای خدا من چرا سفنو فراموش کردم؟ من ببخشید پیر شدم دیگه، منو ببخشید. خانم دکتر معصومه نصری بزرگوار، تبریک بهتون میگم این روز رو و خوش آمدید.
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه و عزیزانی که در استودیو همراه ما هست.
همچین گفتم فاطمه یعنی چشمشون باز شد به من ترسیدم باورم یه اشتباه کردم. ولی خب نام فاطمه چون بسیار نام عزیز و ارزنده در ذهن من هست.
افتخاریه
واقعا این قضیه. و خب علاقه شما رو واقعا به خواندن اهل بیت میدونم. خب بریم سراغ اصل قصه دیپ فیک. بذارید سوالی بگم چرا؟ اصلا چرایی شد؟ چه دلیلی وجود داشت چنین چیزی ساخته شد میونه این همه نرم افزار و اپلیکیشنی که وجود داشت؟ از دیدگاه شما به عنوان یک پژوهشگر سواد رسانه‌ای واقعا ضرورتاش چی بود که دنیا به این سمت و صورت؟
ببینید بحث اساسا بحث جعلیات و بحث فیک ها امروز موضوع مهمی هست و به همون دلیلی که فیک نیوز ها ساخته میشن دیپ فیک ها هم در واقع یک وجهی از اون ماجرا هستن و به نظر میرسه که میل به فریب دادن انسان ها در عصر رسانه و میل به اقناع اونها برای جهت دهی به فکرشون و ادراکاتشون و انگاره های ذهنیشون یکی از دلایل اصلی هستش که باعث می شود که فیک نیوز ها و دیپ فیک ها تولید بشن و به مخاطب ارائه بشن. ما همون جوری که
آقای اکبری
اشاره کردن دیدیم که در انتخابات آمریکا واقعا برای جهت دهی به افکار عمومی ما چند مدل دیپ فیک داشتیم درباره خود ترامپ که رفته یه جای سخنرانی کرده که اساسا نرفته بوده. خب به هر حال اینها نشون میده که جهت دهی به افکار عمومی امروز کار ویژه بسیاری از رسانه ها و دستندرکاران ساختن فیک ها هستن. یه تفاوتی وجود داره، این رو فهم کنم در برنامه های قبل هم ما اشاره کردیم بهش، که پشت سر فیک ها معمولا نهادها، سازمان ها یا در واقع یک باند یا یک گروهی که صاحب قدرت و نفوذ هستن قرار دارن و اینها به هر حال برای خودشون یک سری در اهدافی رو پیگیری میکنن که این اهداف ممکنه که پیدا و پنهان باشه و اینها به نظر میاد که با همون نگاه به هدایت افکار عمومی در جهت نیل به اهداف سازندگان اینها یکی از دلایل عمده هست دیگه.
سپاسگزارم. جناب سرهنگی بزرگوار، یه موضوعی ذهن منو خیلی مشغول میکرد، سرکار خانم دکتر نصیری فرمودند و همجور تو ذهنم چرخ خورد. ما میدونیم که وقتی شما چون هفته سلامت رو هم داریم، کسانی که سوء مصرف مواد مخدر دارن دوز رو بالا میبرن، کسانی که در فضای مجازی عادت به حضور در فضای مجازی دارن بعد از یک مدت اون دروغ‌های اولی زیاد دیگه نمیگیره، لازمه دوزش رو ببرن بالا. به نظرم میرسه بالا بردن دوز جهل عمیق به همین خاطره، چون دیگه روش‌های معمول دیگه جواب نمیده، اقناع نمی‌کنه، لازم هست یه جوری دوز رو بیشتر کنه، یه جوری قوطه ورش کنیم در دروغ به شکلی که درون دروغ قرار بگیره نه اینکه از بیرون بهش نگاه بکنه.
بله دقیقا
تعبیرم یا نزدیک به واقعیت هستش.
اتفاقا بسیار نکته ظریفی رو فرمودید، من خوشحالم که نکته رو اشاره کردید. ما فضای مجازی امروز خیلی از جوانهامون رو محصور خودش کرده و در واقع خیلی ها رو درگیر خودش کرده، هم جوانها هم سنین دیگر رو. ببینید این گروهی از دوستان که شما نام بردید اتفاقا خودشون یک دسته از قربانیان جهل عمیق خواهند بود در آینده، چون خودشون در واقع یک تأمین کننده خوراک خیلی خوب هستن برای این تکنولوژی هایی که ممکن ازشون استفاده منفی بشه. من اگر سازوکار این تکنولوژی ها رو یه مقداری وقت داشته باشم میتونم بیشتر توضیح بدم براتون، متوجه خواهید شد که چطوری این افراد به راحتی میتونن تومه قرار بگیرن، ازشون سوء استفاده بشه در جریان در واقع تولید این محتوای غیر واقعی. عرض به حضور مبارکتون که خود جعل عمیق رو من میخوام یه مقداری بیشتر راجبش توضیح بدم که به لحاظ تکنولوژیک چی هست. جعل عمیق دستاورد بلند پروازی های اخیر بشر در عرصه علوم کامپیوتر و زمینه هوش مصنوعی و خصوصا یادگیری ماشین. اصلا واژه دیپ فیک در واقع اون پیشوند دیپ رو از دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق در واقع که یکی از مباحث پیش رو در هوش مصنوعی هست قرض گرفته و وام گرفته. 10 سال گذشته دوره گذار هوش مصنوعی بوده از مقالات دانشگاهی تا کاربردهای تجاری و سازمانی برای طراحی محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی که به اصطلاح بهشون AI powered هم میگن، یعنی محصولاتی که جان گرفته اند به واسطه هوش مصنوعی و میخوان عرضه بشن به بشر برای استفاده تو خونمون ازشون استفاده بکنیم، توی محیط کارمون ازشون استفاده بکنیم. جهل عمیق در واقع ظهور خودش رو مدیون دوتا حوزه یادگیری عمیق یا همون دیپ لرنینگ و بینایی کامپیوتر، کامپیوتر ویژن هم بهش میگن هستش، و همچنین استفاده از گروه خاصی از الگوریتم‌های یادگیری ماشین به نام شبکه‌های مولد تخاصمی. این یه مورد رو من داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم که یه مقدار بیشتر توضیح بدم.
شبکه‌های مولد تخاصمی منظور چیست؟
شبکه‌های مولد تخاصمی اصلا چی هستن؟ این شبکه‌ها در واقع یک نسلی از شبکه‌های عصبی هستن، نورال نتورکس هستن، که در هوش مصنوعی امروز خیلی داره ازشون استفاده میشه.
که علوم شناختی هم راجع به همین موضوع دیگه، یعنی برگرفته از علوم شناختی.
بله دقیقاً. بله دقیقاً.
برای شنوندگان عزیز بگم من علوم شناختی رو گفتم چون تهیه کننده محترم برنامه اشاره فرمود این مقدار ساده تر صحبت کنیم که همه به راحتی بگیرن. مدارات مغز رو بازشکافی میکنن، بازسازی میکنن، بر اساس سیستم یادگیری جوری وارد ذهن ما میشوند که میتونن تمام هستی و سرنوشت ما رو تحت تاثیر قرار بدن. دقت بفرمایید، کنترل مغز ما در شرایط جدید میتونه دیگه در دست ما نباشه. این میخواستم هشدار رو بدم که ببینید چقدر موضوع مهمه.
کاملا درسته. ببینید همیشه مدل مرجع برای محققین حوزه کامپیوتر و در واقع شاید اون حالت آرمانی این هست که بتونن هوش مصنوعی رو به جایی برسونن که مثل انسان امروز بتونه تفکر کنه و اندیشمند باشه. این شاید اون حالت غایی و نهایی هستش که محققین و پژوهشگران این حوزه میخوان یک روزی بهش برسن. شبکه‌های مولد تخاصمی که به اصطلاح generative adversarial networks هم بهش میگن، شبکه‌هایی هستن که در واقع اختصارش هم به اسم گن هم شناخته میشه. شبکه‌های گن هم بهشون میگن. همین حروف اول عبارتی که گفتم رو مختصر کردم. آقای اکبری اشاره درستی داشتن توسط یک محققی به اسم آقای یان گودفلو که البته کتاب و تألیفات هم داره در این حوزه.
کجایی هستش این فرد؟
آمریکایی هستش، دانش آموخته دانشگاه استنفورد و در واقع اولین بار این شبکه‌های مولد تخاصمی رو عنوان کردن. از این شبکه‌ها میشه برای تولید محتوای چندرسانه‌ای با نیت و کاربردهای خصمانه استفاده بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این سیستم‌ها میتونن خوراک لازم رو برای انتشار اخبار جعلی، همونطور که خانم دکتر فرمودن، و همچنین فریبکاری‌های خصمانه در اختیار مهاجمین و جاعلین قرار بدن. به عنوان مثال تارنمایی وجود داره روی اینترنت که دوستان عزیزمون و مخاطبین میتونن خودشون هم چک بفرماین، thispersondoesntexist.com، این شخص وجود نداره .com، معنیش میشه همین، که در اون شما با چهره افرادی مواجه میشید که به هیچ وجه وجود خارجی ندارن، یعنی اصلا انسان نیستن و کاملا توسط هوش مصنوعی و با استفاده از شبکه عصبی مولد تخاصمی نوینی به نام استایل گن 2 تولید شدن. این استایلگن 2 هم محصول بخش تحقیقاتی شرکت معروف انویدیا که
خیلی جالبه. وقتی این روش میگفتی من به یک شخصیت واقعی رسیدم که روبروی شیشه به من میگه جمعش بکن میخوام تلفن پخش بکنم. بریم اتاق فرما تلفن‌های مردم رو بشنویم.
حقیقت این که پدیده دیپ فیک ما رو خیلی میترسونه در زندگی روزمره، و اینکه واقعا نرم افزاری برای این تهیه شده که ما تشخیص بتونیم بدیم بین جعلی بودنش و واقعی بودنش. خیلی ترسناک هست این پدیده، در حالی که میتونه خیلی مزایایی داشته باشه در عرصه صنعت، ولی خب ترسناک هم هست. ممنون میشم راجع به این موضوع توضیح بیشتری بدید.
همه اپلیکیشن ها خب تاثیرات مثبت و منفی دارن. در مورد دیپ فیک همیشه تاثیرات منفی اون معمولا مد نظره. ولی سوال من از شما کارشناسان این هستش که در مورد تاثیرات مثبت دیپ فیک هم اگه توضیحاتی بدید ممنون میشم. تشکر، خدا نگهدار.
از روزی که این نرم افزار اومد و این بازی را افتاد، خب خیلی جذابیت داشت، خیلی ها اومدن ازش استفاده کردن. گاهی وقتا میبینیم کلاهبرداری خیلی زیادی هم از این بازی اتفاق افتاده و از این تکنولوژی استفاده کردن ازش. اما خیلی خوبه که ما دوتا لبه تیغ یک چاقو رو ببینیم و این تکنولوژی رو مخصوصا در برنامه های سینمایی و در جاهای مختلفی که ما میتونیم توی تبلیغات ازش استفاده کنیم با یک نگاه مثبت بهش نگاه کنیم. هم هزینه ها پایین تر میاد، هم راحت تر میشه باهاش کار کرد. اما در این حال من به نظرم یک تکنولوژی هست هست که خیلی آدم رو گول میزنه و این گول زدنه شاید خیلی علاقه برای ما آدم ها ایجاد نکنه و ما دوست نداشته باشیم اینجوری گول بخوریم. کاش براش یه چارچوبی در نظر گرفته بشه و بر اساس اون چارچوب ما بتونیم از این تکنولوژی به نفع احسن استفاده کنیم.
خب تلفن های شما رو شنیدیم، سوالاتتون رو شنیدیم و سوالات از کارشناسان محترم برنامه میپرسیم. فکرام از حسنپور در خدمت شما هستیم که شما سوالات بفرستید.
درود عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوبمون که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردم. موضوع جذاب دیپ فیک موضوعی بوده که باعث شده مخاطبای زیادی برامون پیامک و تلفن داشته باشن، در این خصوص سوالاتی رو پرسیدن که از حضور محترم آقای سرهنگی استفاده بکنیم برای پاسخ‌دهی به اولین سوال تلفنیمون. آقای سرهنگی پرسیده بودن که از تأثیرات مثبت دیپ فیک بگین، حالا علی رغم گول زدناش اما کاربردهای مثبتی که مخصوصا توی برنامه‌های سینمایی میتونه داشته باشه چقدر مؤثر بوده، یه خواستن لبه‌های تیغ رو از جنبه‌های مثبتش هم بهش بنگرید.
بله، عرض به حضور مبارکتون که تو صنعت سینما خب ما یک مفهومی و یک سری کارها رو داریم، یک عرصه‌ای اصلا داریم به اسم بدلکاری که میبینید خیلی هم پرخطر هست، بعضن هم جان افراد رو به خطر انداخته. خب تو این حوزه ها میتونن در سینما ازش استفاده بکنن یا اینکه هزینه تولید پروژه های سینمایی رو تقلیل بدن. در صنعت تبلیغات میتونن ازش استفاده بکنن، مثلا میتونن با افراد مشهور و شناخته شده برای استفاده از چهره اونها تحت یک قرارداد در واقع قانونی در انواع تبلیغات ازش استفاده بکنن. مهمتر از همه در علوم پزشکی کاربرد بسیار خوبی داره، در زمینه هلسکیر و در واقع بهداشت و درمان هم میتونه استفاده بشه دیپ فیک و کمک بکنه به پزشکان، خصوصا در کشف و در واقع بررسی و پژوهش‌های نوین پزشکی میتونه خیلی کاربرد داشته باشه. در صنعت ساخت و تولید بازی‌های کامپیوتری هم در واقع دیپ فیک استفاده میتونه بشه و کاربرد مفید و مناسبی میتونه
داشته. البته در حوزه آموزش یکی از نکاتیه که خیلی دیپ فیک میتونه مخصوصا با این وضعیت در واقع آموزش‌های آنلاین کمک کننده باشه. در حوزه رسانه و تجارت هم استفاده داره. در حوزه پزشکی که اشاره کردن، چون الان ممکنه در ذهن مخاطبین این سوال ایجاد بشه که چگونه. ببینید وقتی که شما
یکی از
در واقع کارهایی که کرده بودن همین اواخر این بود که فردی که توانایی تکلم رو نداشت با دیپ فیک در حال صحبت کردن خودش رو براش نمایش داده بودن و این انگیزهی پیدا کرده بود که صحبت بکنه و تقلید بکنه. آره یه مقداری این حوزه دقیقا مثل همون همه امکانات حوزه هوش مصنوعی و فضاهای سایبر و مجازی هست که تیغ دو لب است، بستگی داره که کی ازش چه استفاده بکنه.
دیدگاه توانبخشیش که خیلی هم خوبه، من پیش از این که یک بار اشاره کردم، مادرانی که میخوان بچه‌شون غذا بخورن تصویر بچه‌شون رو روی کسی میذارن که خوب داره میخوره و اون بچه وقتی میبینه سر ذوق میاد و اون بی‌اشتهایش رفع میشه. خیلی خوبه جنبه‌های مثبت، ولی ما علارغم جنبه‌های مثبت امروز با جنبه‌های منفی سر و کار داریم. چیزی که با آبروی مردم سر و کار داره، بنیان خانواده رو میتونه خراب بکنه. آبروی سیاسی اجتماعی یک نفر که سالها تلاش کرده در یک جامعه به دست بیاره
نگرانی
و تشویش اسهام میشود. من اصلا الان تاکید میکنم هر فیلمی که راجع به من هستش از
نکاتی که ما انقدر تاکید داریم که هر چیزی رو از خودتون به اشتراک نگذارین همین هست، چون به هر حال یه بخشی از این کسانی که تو حوزه سایبر امنیت سایبری رو به خطر میندازن با استفاده از داده هایی که خود ما در اختیارشون قرار میدیم این کار رو میکنن. بنده یه فیلمی از سخنرانی خودم رو ممکنه که یک جایی به اشتراک بگذارم بله. یا یه عکسی از خودم رو
سوء استفاده قرار
بله میگه. و حتی البته الان میگن که شما حتی اگه نهایت 100% احتیاط رو هم بکنین در موبایل سایری ممکنه شما بوده باشه، یعنی یه نفر از شما فیلم گرفته باشه در جمعی که نشسته
یا گروهی باشین که بتونید
بله اینها جزء مواردی هستش. اما به هر حال با وجود اینکه درسته که ممکنه که ما در گوشی‌های سایر مطمئن باشیم بدون اینکه خودمون بدونیم. اما بخش اعظمی از اتفاقات که میفته در این فضا برمیگرده به اینکه ما خودمون چه دیتا و در واقع داده‌ای رو از خودمون داریم به اشتراک میگذاریم و اینها چگونه بعدها ممکنه که برای ما مسئله ایجاد بکنه.
بله، یه ضرب المثل قدیمی داره که میگه خودم کردم که لعنت بر خودم باد. اما فراموش نکنیم تا زمانی که اینا نقطه ضعفایی هم دارن، تا زمانی که لب‌های ما رو نداشته باشن نمیتونن فرم لپا و حروف رو تغییر بدن. بنابراین استفاده از ماسک توصیه میشه برای جلوگیری از دیپ فیک.
فرصت
خوبی است. خب سوال بعدی بپرسید.
پیامک زدن برامون با پی شماره 0912 4 شماره آخر 5070 گفتن توی شرایط فعلی که فضای مجازی غالب شده تو خانواده ها، حفظ روابط سالم خانوادگی خیلی سخت شده. لطفا برای کنترل دامنه مراودات اجتماعی به خصوص برای زوجهای جوان راهکار بدید.
ببینید، ما یه نکته‌ای داریم در شبکه‌های اجتماعی که آداب معاشرت در این فضا هست، یا همون نتیکت که ما در واقع ازش هم مسئله اینجاست که ما چقدر آداب معاشرت در فضای مجازی رو رعایت بکنیم. اهم از این که من آیا اجازه دارم بدون هماهنگی با فرد او رو به گروه یا کانالی اد بکنم، یعنی یک چیز خیلی ساده، یا اینکه من اجازه دارم ساعت مثلا 2 شب چون خودم بیدارم یه مطلبی یه جای خوندم این رو به اشتراک بگذارم، آیا من اجازه دارم به بهانه اینکه در یک محیط صمیمی خانوادگی قرار گرفتم هر حرفی رو بزنم؟ چون خیلی از تنش‌های خانوادگی متأسفانه امروز به خاطر همین بگو مگوهای درون گروهی هست که درون گروه‌های خانوادگی در شبکه‌های اجتماعی هست که داره اتفاق می‌افته، تا اینکه آیا من هر یک بحث در واقع مهمی که داریم، ما دامن زدن به طلاق عاطفی و اتفاقاتی که در خانواده‌ها الان متأثر از موضوعات اجتماعی مختلف، خیلی هم من موافق این نیستم که فضای مجازی لزوم من همه اینها رو ایجاد کرده اما مقومش بوده. اینها جز نکاتی هستش که من فکر میکنم که توی این فضا ما یه مراقبت هایی رو باید داشته باشیم. حالا نکات ریزی هست که ما تو مشاوره هایی که بهمون معمولا مراجعه میشه، حتی از اینکه شما مثلا صبح بخیر یک نفر رو در یه گروه خانوادگی به گونه دیگری جواب دادی، مثلا مال من رو مثلا
گل فرستادی و یکی رو پس فرستادی،
اینها من فکر میکنم که یه مراقبت هایی رو نیاز داره. یه مقداری آدم معاشرت ما در فضای مجازی باید همون چیزی باشه که در محیط واقعی هم واقعا نگیم که حالا چون نمیبینمش دیگه حالا هر چی خواستم بگم و هر کاری خواستم.
این موضوع بود که لایک کردم بود یکی از برنامه‌هامون بود که ما بدون اینکه ببینیم لایک میکنیم. یکی از دوستان یه راهکار جدید پیدا کرده برای اینکه این مسئله رو حل بکنه که از این سوء تفاهم‌های خانوادگی و طلاق عاطفی جلوگیری کنه. بعد هر چی میاد میگه چشم، یعنی پاسخش فقط همینه، چشم، همون که تو میگی و طرفی که برای چیزی نمیفرسته. آره اینم تایید کردنه، ولی لااقل جلوشو داره میگیره که خود دلیل نداره شما. آره چه دلیلی داره شما هر پیامی رو دارید میفرستید و من مجبورم بگم پسند براتون بزنم؟ دلیلی هم برای این قضیه نیست. ما باید راهکاری خودمون پیدا بکنیم.
زیاد آنلاین بودن آقای اسماعیلی یکی از پاشنه‌های همه ما در فضای مجازی هست. ما همواره آنلاین هستیم و همواره فکر میکنیم که باید یک اکتی داشته باشیم، یک رفتارهایی رو از خودمون بروز بدیم، یا تایید بکنیم یا غم یا
یک عکس العمل حتما باید نشون بدیم.
آره اینها خودش جز نکاتیه که به هر حال مسئله میسازه.
این سرهنگ بزرگوار
یه پیامی هم همین الان فرستادن، سری گفتم بگیم. یک پیامی که هموطن عزیز فرستادن میگن آیا دروغ تکنولوژیکیه یا ابزار سرگرمی؟ کدوم بارش سنگین تره؟ آیه سرهنگی ببخشید.
ببینید خیلی به کاربرد بستگی داره جواب این سوال. در واقع هم میتونه یک عرض کردم کار
واقعیت رو بگیم. امروز برای ایرانمون میگیم، ما کاری به خارج نداریم. در ایران ما الان به عنوان دروغ تکنولوژیک تلقیش بکنیم یا یعنی که یک ابزار سرگرمی، کدام یک؟
ببینید هر دوتا اینها توی ایران داره الان در حال حاضر اتفاق میفته. یعنی اخیراً کاربرهای ما دیدن که یک سری محتوای طنز به اصطلاح از تصاویر افراد مشهوری که ما میشناسیم، حالا ممکنه سیاستمدار باشن یا به اصطلاح جزء افراد مشهور و همین به اصطلاح سلبریتی هایی که میگن حالا باب شده این لفظ و اینها باشن، هم اینطوری میتونه برای تولید محتوای طنز استفاده بشه و هم این که در واقع میتونه برای جعل. ما موارد جعلیش رو خوشبختانه فعلا در ایران خیلی باهاش کم رنگ تر هست. یعنی فعلا
نظر خانم دکتر نسیم، نظر شما کم رنگ تر یا نداره؟
کم رنگ تره. ما همین چند وقت پیش دیدیم یه دیپ فیکی درست کرده بودن شخصیت های در واقع مشاهیر ادبی و تاریخی ما رو، ستارخان و شاعران ما رو و شعر ایران رو اینها میخوندن. خب اینها و نمونه های خوبش رو زیاد دیدیم. حالا نکته اینجاست که ما باید ببینیم که وقتی به سمت انتخابات میریم، آیا ما با اون وجه سخت ماجرا و در واقع آزاردهنده و فریب دهندش مواجه میشیم؟ چون داریمش،
تردید نکنید که حتما
شما داریمش. در مورد یکی از شخصیت های سیاسی این اتفاق افتاده، حالا من دیگه خیلی اسم نمیبرم، اما اون موقع هنوز وجه مثبت دیپفیک، یعنی مال مثلا شاید مثلا یک سال و نیم پیشه نه که این اتفاق افتاد، اما من نمیدونم که آیا ما تا چه زمانی قراره که روی این مدار خوبش باقی بمونیم.